أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که صاحب حدایق به او استدلال کرده بود برای اینکه وقت مختار در زهره ادامه نداره تا غروب، بلکه وقت خاصی هست، مثلا تا اندازه قامت ظل شاخص به اندازه خودش بشود، روایت هفتمی که به او استدلال کرده بود موثقه ابی بصیر بود که من حیث سند مشکلی نداشت، اشکال من حیث دلاله بود که این تعبیری که در روایت ذکر شده برای تأخیر صلات، این صلات عصر الی الغروب یا الی الاسفرار، اثری که برای او ذکر شده بود در روایت ابی بصیر در این حد بود که اشخاصی که اینجوری عمل بکنن در بهشت موتور می شوند، لیس له اهل ولا مال. اشکال من حیث دلاله این بود که این اثر تعذیبی و اثر عقاب نیست، عقوبتی نیست. چون اثر عقوبتی نیست، از ترتب این اثر ما کش نمی کنیم حرمت این تأخیر و معصیت بودن این تأخیر را. بله، به صورت قاعده کلی مورد قبول هست که کشف حرمت، کشف الزام در فعل، حکم الزامی را در یه موردی ما بخواهیم کشف کنیم، احتیاج نداریم به اینکه حتما در دلیلش تعبیر یجب و یحرم به کار رفته باشه یا امر و نهی، صیغه امر و نهی درش به کار رفته باشه، بلکه لسان بیان اثر هم یکی از السنه بیان حکم الزامی هست. به صورت کلی مورد قبوله که از راه بیان اثر حکم الزامی معلوم میشه، ولی اون اثر باید اثری باشه که ملازمه داشته باشه با اون حکم الزامی. آثار اون اثر اگر از سنخ عقوبت باشد، اونها این ملازمه داره با حکم الزامی، روی این حساب کشف از الزام میکنه. ولی اگر اثر مذکور در ادله در حد عدم و نفع باشه، در حد محروم شدن از فضائل باشه، این مقدار کافی برای کشف حکم الزامی نیست. ما نحنفی هم، یعنی روایت ابی بصیر هم از همین باب اشکال میشه در دلالت او بر تعین، چون اون اثری که ذکر شده در حد عدم نفع کثیر هست، محرومیت از نفع کثیر. به الا همونطور که در کلام مرحوم آقای خوی اومده، اصل وارد شدن این شخص در بهشت که در این روایت تصریح به این شده که در بهشت وارد میشه، معلومه که این فعل فعلی نیست که موجب فعل حرام باشه. و الا اگر حرام بود این، بله، اگر حرام بود به خاطر این به جهت انجام دادن این، اینطور نیست که شخص اصلا وارد بهش بشه. جهت انجام دادن او وجهی برای وارد شدن در بهش نداشت، چون حالت معصیت به نفسیهی، حیثیت معصیت که موجب وقوع شخص، دخول شخص در بهش نمیشه. روی این حساب این روایت ولو من حیث و سند تمام باشه،
ممکنه معصیت باشه در توازوی اعمال بهشتی باشه، حالا ولو بهشتی هم هستی عقوبت آخری داری، این که به خدمت شما هستم تنها هستم مثل کسانی که بیاد سید شاه
عقوبت نیست دیگه،
نه تنها نه، شما این عمل معصیته، معصیت بهشتی نمیشی به واسطه این عمل قطعا بستتا، اما فرض کنید به خاطر ترازوی اعمال این آقا بهشتی هم شد، معذالک متنعم به تمام چیزای بهشتی نیست، اون خلاصه کارش سبب میشه حتی منفردن هم باشه.
میدم اون میدم این که میدم حالا این در این روایت گفته که این در بهشت، این در بهشت نه 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 بوده، گفته این در بهشت از مال و اهل محرومه دیگه، محرومیت از مال و اهل دیگه،
نه عقوبت هم باشه، عقوبت بهشتیش غیر از بهشت جهنم براش هست اگر ترازوی اعمال
به قول منده خودم میگفت که میگون که الان ما همین مقدار جهنم ندیم وارد بهش بشیم، در بهش جای خیلی ضعیفی به ما مثلا بدن اینا، ما به همون راضی هستیم، ولی اونی که در این روایت وارد شده اینه که در بهش این متنعم از نعمتهای بهش مثل بقیه مؤمنینی که دارای مکنتی هستن، مال و ملال و اینها اهل هستن، این اینطوری نیست، این محروم از اون نعمت کثیره.
اما این عملش چی؟ این عملش سبب رفتنش میشه؟
نه میگه این شخص
این
نه این نداره، در این روایت نداره، نه نداره، میگم همین اثری که ذکر شده چیه؟
نه آقای خود رو بهشتی
نه نه
مسلمه.
نه نه
میگه بهشتی شدن مسلمه، اما این مقدار که عیبی نداره.
نه این در فرض این که این شخصی که ضیع عمله او این رو در بهشت فرض میکنه، این مقصود اینه که این رو از بهشت خارج نمیبینه در این روایت، میگه این در بهشت هست، ولی این کار او که تضییع الصلات باشه، تأخیر صلات الی الاضطرار باشه، این کار او باعث محرومیت از اون فیض عظیم میشه، در دیگه از اون نعمت کثیر میشه. حالا این حالا در حالا اگر این اون که تو کلام مرحوم آقای خویی هست اینه که اینجا اون اثری که ذکر شده اینه، باید اینجور اگر این حکم تحریمی بود باید ذکر میشد که این خود این عمل معصیت موجب عذاب میشه، نه اینکه یه اثر و نفع از اون نفی شده باشه، باید میفهمید که موجب عذاب میشه معصیت، ولو مؤمنی که معصیت انجام بده وارد بهشت هم میشه، ولی اون حیثیت معصیتش موجب عذاب میشه. این در این روایت که اینطور بیان نشده، اونی که
شدن تنعمش میشه دیگه،
نه موجب عذاب میشه، استقاء او بعد
عذاب میشه لولا بهشتی شدنش، اگر بهشتی شد به جهت ترازوی اعمالش بازم همین
عقاب میشه دیگه، نه عقاب میشه دیگه،
قطعا عقاب میشه این که کار انجام،
ولی تو این روایت این نیومده دیگه،
مفروض الوجود نگرفته حتما بهشتی شدنش، اگر
چرا میگه گفت موتور،
نه نه اینکه مفروض الوجود حتما
گفت گفت موتور دیگه، الموتور اهله من زی صلات الله،
اون بهشتی های هستند
از همون اول معرفی کرده، گفته که به افرادی که لیس افراد بهشتی که لیس له اهل ولا مال، این افراد کیا هستن؟ کسانی که تضییع صلات کرده، متن روایت اینه، نه دیگه از همون اول عنوان اینه که الموتور اهله و مالو، این چه کسی هست؟ در روایت داره کسی که تضییع بکنه، کسی که تأخیر بیاندازه اینه. حالا این روی حساب منحیف دل قاعده کلی به حسب قاعده عام این مورد قبوله که بیان الزام، بیان حکم الزامی منحصر نیست به سیره امر و نهی یا به لفظ ماده امر و نهی که مادهش که وجوب و حرمت باشه، یجب و یحرم یتعین، اینها این لفظهای سریع احتیاج نداریم، بلکه بیان آثار هم از السنه بیان حکم الزامی هست. روی حساب قبلا هم اشاره شده بود، اگه در یه تعبیری بیاد که کسی که این کار را انجام بده مورد لعن خداوند متعال قرار میگیره، حتی وعده لعن هم از السنه بیان حکم الزامی هست، اینو به صورت قاعده کلی مورد قبوله، ولی اون اثری کاشف از حکم الزامی هست که برگرده به جهت تعذیب و عقوبت، ولی اگر اثر ذکر شده برای مخالفت در یک مورد در حد محرومیت از منافع باشه، از نفع باشه، صلاحیت نداره. حالا این روایت هفتم که روایت روایت ابی بصیر بود، روایت هشتمی که صاحب حدارن به او استدلال میکنه روایتی است که در فقه الرضا درج شده که مواردی را، عبارات زیادی را در حدائق از کتاب فقه الرضا نقل کرده که در از این عبارات استفاده این معنا می شود که بخت نماز ظهرین ادامه نداره تا غروب. قسمت اول عبارت اینه که اعلم ان لکل صلات وقتین اول و آخر، فاول الوقت رضوان الله آخر و عفو الله، و یروا ان لکل صلات ثلاثت اوقات اول و وسط و آخر، فاول الوقت رضوان الله و وسط و عفو الله و آخر و غفران الله و اول الوقت افضله و لیسل احده. قسمت مورد استشهار این عبارته، و لیسل احده ان یتخذ آخر الوقت وقتا آخر الوقت وقتا، انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و المسافر. این بله، این یک قسمت از عبارت. قسمت دوم عبارت بعد از این داره که بعد از این که نماز ظهر را گفته که وقتی که دو تا قدم گذشته نماز ظهر را بخونه، چهار قدم گذشت وقتی بگذره به قدم پنجم که میرسه نماز عصر را بخونه، بعد از اینکه این عبارت را در اون عبارت اومده، این مطلب در اون عبارت اومده، در ادامه داره فیضا صلا بعد ذالک فقط زی الصلات و هو قاضی بعد الوقت. این در حقیقت داره نمازش را قضا میکنه. این عبارت دومی که در فقه العقول هست، در فقه الرضا هست. قسمت سومش اینه که بعد در بعد از همین عبارات در فقه الرضا اومده ان لکل صلات وقتین اولا و آخر. بله حالا عبارت اینا به عنوان عبارت اومده، کما ذکرنا فی اول الباب و اول الوقت افضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعیف لحال علته و نفسه و ماله. این هم یه قسمت. بعدم در عبارت بعدی هم عبارت چهارم هم داره که بعد از این که قدم ظهرین را ظهر را به قدمین و عصر را به اربعت اقدام معین کرده، در ادامه داره که وقت رخصه للعلیل و المسافر منها الى ان یبلغ ستت اقدام و للمستر الى مغیب شمس. بین مسافر و علیل و مستر این فرق را گذاشته. این عباراتی است که در فقه الرضا اومده. از این عبارات صاحب حدائق میگه استفاده میشه که این بله بخت برای مختار ادامه نداره تا زوال. این به عنوان روایت هشتم که مدعا را اثبات بکنه در کتاب حدائق این عبارات ذکر شده. خب اشکال در اینجا اینه که در جهت بله دلالت این مقداری که در این عباراتی که اومده ظاهر این عبارات بلکه صریح بعضی از این عبارات همینه که وقت ادامه نداره، بلکه برای مختار اختصاص داره به قطعه خاصی از زمان. ولی تمام اشکال اینه که من حیث سند این مطالبی که گفته شده روایت معتبره نیست، چون اصل اینکه این کتاب فقه الرضا اصلا روایت باشه، مطالب مذکور در او روایت باشه، محل ثابت نیست، بلکه اونی که هست این اونی که معروف هست و در میان البته معروف بین متأخرین شده بعد از تحقیق و اینها که اینطور نیست که این روایت باشه، بلکه کتاب بعضی از اصحاب بوده که چون در ابتدای اون کتاب مثلا تعبیری نوشته شده که بعضی ها خیال کردن که این اشاره به مثلا این اشاره به امام رضا علیه السلام داره، روی این حساب این کتاب را اسمش را گذاشتن فقه رضا علیه السلام. حالا بحث به اونی که مظنون اینی که مثلا این کتاب روی این نوشته شده باشه که علی ابن موسی، مثلا این علی ابن موسی مرحوم پدر مرحوم صدوق محمد بن علی، حالا علی ابن موسی مثلا اینجوری شاید نوشته شده، بعد پدر مرحوم صدوق اسمش علی بوده و از اجداد او مثلا موسی بوده، به این عنوان گفتن که این در حقیقت اشتباهی در اینجا پیدا شده. متن کتاب درش لفظی که دلالت بر این جهت بکنه نداره، مگر در بعضی از موارد که تعبیر عالم اومده، اونم گفتم برخلاف اینه، چون وقتی در متن کتاب بگوید که روی عن العالم، مقصود از عالم در اون متن باید غیر از نویسنده باشه دیگه. روی حساب در متن کتاب قرینه خاصی بر این که، یعنی چیزی که مهم این معنا باشه که این مطلب بیان خود امام رضا علیه السلام باشه وجود نداره، بلکه قرائن علی خلاف وجود داره. فقط اونی که موجب اشکال شده اون نوشته روی کتاب بود که یه تعبیری در عنوانی نوشته شده که خیال کرده اینه. عملا هم گفتن ما با مقایسه مطالبی که در متن کتاب فقه رضا نوشته شده، در عبارات کتاب رضا چاپ شده هم هست، اینها را مقایسه بکنیم با اون چی که در کتاب در مثلا کتاب مرحوم صدوق، از جمله در کتاب من لا یحضر، نقل میکنه از رساله پدرش به خودش. رساله پدر میگه پدرم در رسالهش به من اینطور نوشته. این عبارات را که ما مقایسه بکنیم در موارد متعدد، این عبارات عین هم هستند. عبارت موجود در فقه رضا با عبارتی که صدوق از پدرش در رسالهش به او نقل میکنه، عبارات یکیه. روی حساب این رو گفتن شاهد بر اینه که این در حقیقت رساله علی ابن بابوی بوده، رساله پدر صدوق به صدوق بوده که از روی اشتباه اینطور شده. بعضی ها هم این رو گفتن که کتاب تکلیف شلمقانی هست که به این عنوان مثلا در حقیقت نوشته که شلمقانی بوده، با عنوان کتاب تکلیف مطالب مهمی در فقه از ابتدا تا انتهای فقه، مطالب در ابواب مختلف بوده، بعد اینها به این عنوان اومده. ولی قرائن از اون جهل مقایسه‌ای که در نسبت به رساله ابلی و این عملا اینطور هست، موارد متعددی اینجوری هست که متن فقه رضا با رساله علی با و هماهنگ هست.
شما این شاهد رو میپذیرید؟ چون که فضیل خب دعوی کنید این بودی که این روایت رو نقل میکردم و از اینجا نقل کردم، از فقه رضا نقل کرد پدر مرحوم صدوق، فقه رضا خب از پدر مرحوم صدوق، از کتاب فقه رضا نقل، این به این معنی نیست که فقه رضا برای پدر مرحوم صدوق کرد.
نه دیگه، این عبارت بله، نه نه
این عبارت رو نقل
بله، این که پدر درسته، پدر صدوق هم اینا که قبلا اینا گفتن که پدر صدوق هم کتابی هم که داره و غیر پدر صدوق از قدمای اصحاب، عبارات کتب فتوایی اینها معلومه که معقود از روایات بوده. این تو نیز روی حساب تعبیر میکردن که اند اعواز نصوص به رساله علی ابن بابوی عقص مراجعه میکردن، به کتاب او مراجعه میکردن، چون این رو هم از روایات گرفته، این که معلومه. ولی به هر حال این الفاظ دیگه، این این الفاظ، این که بله این تعبیرات با روایات دیگه در بعضی از موارد مختلفه، با تعبیر در بعضی از موارد مختلفه، ولی در با اونی که در رساله علی ابن بابوی هست یکیه، معلومه که اون همون به این صورت در اومده. مثلا یکی از موارد، یکی از شواهدش همین بود که در قبلا مرحوم آقای خویی در اون روایت قبلی گفته بود که اون سعیه عبدالله ابن سنا، نه مرسله صدوق، در مرسله صدوق بود که اوله رضوان الله، آخره بعد این بل عفا لا یکون الا عن ذنب، مثلا این عبارات رو خب این در روایات دیگه ما نمیابیم، ولی در فقه الرضا این مطلب هست. و این که در فقه الرضا این مطلب هست، این نشون میده که این حسب استظهاری که مرحوم خویی کرده بود، این نشون میده که این تو نیست، این بله در فقه الرضا هست، این نشون میده که برداشت از اون روایات باشه، ولی این برداشت را خود مرحوم پدر صدوق هم انجام داده باشه از باب جمع بین روایات. درسته اون جایی را که عین لفظ در روایات دیگه باشه عین لفظ رو میاره، ولی بعضی از موارد هم از مجموع چند روایت یه مطلبی را استظهار میکنه. روی حساب این از جهت عملی موارد تطابق بین عبارت فقه الرضا با عبارت رساله ابن بابوه از جهت عملی تطبیقات زیاده، موارد مشابه زیاده، برخلاف این که ما این عبارت فقه الرضا را با کتب دیگه اصحاب یا با روایات دیگه اصحاب بخواهیم مقایسه بکنیم، این نزدیکتره، یعنی این اقرب به این عبارات فقه الرضا هست. بله در مجموع این قاعده که مورد قبوله که قدمای اصحاب بنایشون بر این بود که کتب فتواییشون رو عبارات در فتوا رو تا اونجایی که ممکنه بر اساس روایت این که در رساله علی ابن بابه
غیر از اون نقل نکرد، رساله علی ابن بابه چون فقه الرضا رو تمام میده یا اصح و سندن دلالت، فقط منحصرا از این پیشتر نقل کرده.
بله خب حالا این که به هر حال این که در این که عملا ما سندی نداریم که این بله عملا سندی نداریم که این نوشته امام رضا علیه السلام باشه یا به امر حضرت املا فرموده باشه کسی دیگه این را از قول حضرت نوشته باشه، دلیلی بر این مطلب نداریم. ولو در بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب حدایق اینا قبول دارن که این کتاب فقه الرضا در حقیقت به عنوان یک کتاب روایی قابل استناد به او استناد میکنن، ولی در نظر متأخرین این اشکال شده که ما دلیل کافی برای اثبات این مطلب نداریم.
زمان علامه مجلسی پیدا شده مکه یه نفر یه نسخه داده به مرحوم
برهانی
برای
علامه
مجلسی
ورده همچه
چیزی بوده
بالاخره بله
دیگه مطابقت داده همون که تو علی ابن بابه
سند در این ما سندی نداریم که اثبات بکنه که این مطلب از امام به عنوان روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده. روی حساب اشکال عام در مواردی که یه عبارتی از فقه الرضا میاد اشکال اینه که اصلا این عبارت لم یثبت روایت بودن او، تا ما بخواهیم بحث بکنیم که آیا این روایت من حیث سندی که سند نداره آیا حجت هست از جهت موافقت با مشهور حجت هست یا حجت نیست، اصل روایت بودنش ثابت نیست تا احکام روایت برش بال بشه در اون مقسم قرار بگیره که اگر روایتی سند نداشت ولی موافق با مشهور بود مشهور بر طبقش عمل کردن عمل مشهور جابر ضعف سند باشه مشکل حل بشه. و این روایت که قابل استناد نبود، متن دلالتش واضح هست ولی اصل سندش تمام نبود. اشکال روایت دیگه‌ای که در کلام مرحوم صاحب‌دار به او استدلال شده روایت ابان ابن تغلب هست که بله روایت ابان ابن تغلب در بله باب یکی از ابواب مواقید صحیحه ابان که به سندهای مختلفی نقل شده که در مجموع روایت من حیث سند روایت معتبری هست در باب یک حدیث اول باب یک بله محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن حجاج از ابان ابن تغلب قال كنت صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام بالمزدلفه فلما انصرف التفت الی فقال یا ابان از صلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ علی مواقیتهن لقد الله یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه و من لم بله و من لم یقم حدودهن و لم یحافظ علی مواقیتهن لقد الله ولا لقی الله ولا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. این متن روایت که در اینجا عبارت اومده که اگر محافظت بر وقت بکنه، تزیین نکنه، لهو عند الله عهدون که یدخله به الجنه، ولی اگر محافظت نکنه و تزیین نکنه این معرض عذاب هست دیگه. عهدی از ناحیه خداوند متعال به نفع او نیست که حتما او را به بهش ببره، بلکه معرض اینه که احتمال این هست که عذاب بشود، احتمال مغفرت هم هست، ولی دیگه تعهدی در این قسمت نیست که حتما این را بله. این بله تعهدی از نایه خداوند متعال، عهدی از نایه خداوند متعال به بهش بردن این نیست. به عهد مال جاییست که تزیین نکنه، محافظت بکنه. این متن روایت. سند از جهت سندی هم این یک سند بود، سند مرحوم صدو مرحوم کلینی که درش محمد ابن عیسی بود. در سند دوم داره و عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار عن ابی ابن ابی عمر از عبدالرحمن ابن حجاج که در سند دوم محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید نیست، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید در مورد او عملا موثقی از وثاقتش اثبات شده، ولی فی الجمله درش اشکال شده دیگه، بعضی ها اشکال کردن در اعتبار او، ولی علایالن در سند دوم محمد ابن عیسی ابن عبید نیست. در بعدم روایت در سند صدو همین روایت رو مرحوم صدو در ثواب الاعمال عن ابی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید از ابن ابی عمر در سند مرحوم صدو هم این محمد بن عیسی ابن عبید نیست. خب این روایت، این متن روایت و سند روایت من حیث سند که لا اشکال در این، اما من حیث دلاله این روایت چجور مدعای صاحب حدایق را اثبات میکنه که وقت مختار زیغ هست و تا آخر ادامه نداره. صاحب بله صاحب حدائق بعد از این که این روایت را ذکر کرده در ادامه روایات دیگه‌ای که به این مضمون وارد شده که اگر شخص مؤمن محافظت بر امر صلات داشته باشه، خب عهد خداوند متعال هست که او را به بهش ببره، ولی کسی که این را رعایت نکنه چنین عهدی نیست. روایت روایت دیگه ای را از فقیه نقل میکنه به صورت مرسل، اون مقداری که در اون روایت مرسل هم مربوط به محل بحثه همین عبارته که مواردی که با محافظت نباشد معرض تعذیب هست. در اونجا البته اول حدیث این مقدار تفاوت داره، در مرسله صدو داره که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد و فیه ناس من اصحابه فقال اترون ما قال ربكم قالوا الله و رسوله اعلم فقال ان ربكم جل جلاله یقول ان هذه صلوات الخمس المفروضات من صلاهن. این از اینجا به بعدش مشترک، اون آخرش هم همینه، و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ علیهن فذاک الیه ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له. و بله این یه روایت دیگه هم نقل میکنه از ابی بصیر، در اونجا هم همینه که بله متن این قسمت که اگر کسی نماز را در وقتش ادا نکند بلکه تضییع بکنه، این بله به غیر حدودش انجام بده، این در روز قیامت این برمیگرده به شخص، رجعت الی صاحبها و هی سودا مظلمه تقول زیعتنی زیعک الله. اینا این متن شبیه همون روایت عبان ابن تقلبه. مورد استشهاد این قسمت اخیره که در این روایات بیان شده که تضییع الصلات و اتیان به صلات فی غیر اوقات مقررش معرضیت للعذاب داره. این که مورد قبل نه تنها مورد قبول نیست بلکه امریست که استحقاق عقوبت درش هست و ممکن خداوند متعال ببخشه، ممکن هم که بخاطر او عذاب بکنه. این عنوان اینه، تقریب استدلال به این روایت برای مدعا بحث بونی که در خود حدائق ذکر شده اینه که فرمودن تقریب در این روایات اینه که مراد از این مواقیتی که امر به محافظه بر اونها شده اون وقت اول هست نه مطلق وقت. مراد از مواقیتی که مأمور به محافظه علیها هست هیل اوقات الاوائل و هیل اوقات الفضائل، اون وقت اول که ازش تعبیر به وقت فضیلت میشه بلا ریبن ولا اشکال. ولی اون به هیلتی تتصف و فیه الصلات به مزید شرف و الکمال و القبول من حضرت ذوالجلال، ولی اون قسمت اخیر از وقت مثلا در ظهره اون قسمتی که برگرده تا غروب، این اوقات اخیره متالم یکنه تأخیر الیها ناشن ان عذرن، اگه اینجور نباشه، اگه این اوقات اخیره اون وقت اخیر اگر ان عذر نباشه، صاحب این انجام دهنده این کار صاحب نماز در این اوقات اخیره مستوجب مزید بود منه سبحانه هست کما دلت علیه حاضر اخبار و مندرج در این عنوانه که بله داخلون تحت المشیه به معنی انه لیس ممن یستحق و به عملهی ذالک الجزا ثواب، بلکه این معرض اینه که ممکنه خداوند متعال او را عذاب بکنه به خاطر تقصیرش، ممکن هم او را عفو بکنه مورد عفو بشه. اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که این قسم در اوقات اوائل محافظت بر صلات عبارت از اتیان به صلوات در اول وقتش اون وقت مقرر که ازش تعبیر به وقت فضیلت در بعضی از کلمات شده، ولی اون وقت اخیر در هر نمازی اگر کسی این رو انجام بده این مصداق تضییع صلاته و اتیان صلات به غیر رعایت حدودش هست. اونی که در کلام صحابه دایق اومده به عنوان تقریب استدلال اینه. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده. بله؟ بله. بله اون اصل اون استدلال در حقیقت قوام استدلال ایشون به این قسمته که در این روایت تفصیل داده بین اتیان صلات در وقت و تضییع الصلات یعنی اتیان الصلات فی خارج الوقت، اون وقتی که اتیان الصلات در اون وقت موجب رسیدن به فضا به رضوان خداوند متعال و نعمتها هست، داخل شدن در بهشت اون وقت اوله، دومیش مصداق وقت مصداق تضییع و اضاعه صلاته. اینش
اگر خارج وقتی باشه که مد نظر شماست اون موقع قطعا موجب کفر و فسق میشه، اینجوری نیست که خلاصه مرجع باشه، خدا کی ببخشدش یا نبخشدش، اونجا قطعا دیگه موجب کفر و فسق، قطعا موجب عذابه. اگر آخر وقت
حالا اون بالاخره اون قسمتی که مورد نظره اینه که این نشون میده که یه تقصیری، ایشون میگه فرض میکنه که یه تقصیری در اینجا هست، تقصیری در اینجا هست که این در این مورد و این مصداق تقصیر هم اتیان به صلات در آخر در وقت ثانی هست. اون قسمت اولش که موجب دخول در بهش میشه نماز در وقت الفضیلت، در وقت ثانی قبل از غروب مصداق اینه. بله اون که میفرمایید این دنباله عبارت صاحب حدایق اینها هست که بله این حکم به کفر و اینها میشه که بعد اینکه از باب اینکه تارک و صلات عمدن، ایشون فرموده که ما این قسمت طبیعی را عدم الاتیان به صلات فی وقتها را اینو نمیتونیم حمل بکنیم بر کسی که نماز کلا نخونه، به خاطر اینکه این همونطور که در روایات اومده که تارک و صلات عمدن کافرون، این دیگه این شخص دیگه مصداق به اصطلاح عنوان فسق برش منطبقه، بلکه عنوان کفر برش منطبقه. حالا این استدلال، آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این استدلال در کلمات بله در کلمات مرحوم خویی اشکال شده که این دلالت بر مدعا نمی کند. چرا؟ به جهت این که در بله ولو در این روایت اومده که بله اگر کسی در وقتش انجام نده تضییع هست اینه، ولی اون قسمت اولش که بله در این روایت اومده که در اون چی که در این روایت اومده اینه که شخص اگر در قسمت اول روایت که اگر در وقت انجام بدهد این کار این موجب استحقاق بهش می شود، لهو عهدون عند الله که این را انجام بده، ولی اگر کسی این را انجام نده در وقت مقرر با رعایت حدود انجام ندهد این اون عهد را نداره، مستحق اون عهد خداوند متعال نیست. خب این که مستحق اون عهد خداوند متعال نیست نشون میده که یه معرض یه حالت بله یه حالت معصیت و نقصی در او هست، این مقدار قابل قبوله، ولی اینکه مراد از اون وقتی که محل عهد خداوند متعاله و اون وقت دوم که محل عهد نیست، مراد از اینها چیه؟ از خود این روایات که استفاده نمیشه. روی این حساب ما باشیم این روایت بله روایت عوان از این استفاده نمیشه که در وقت اخیر اگه کسی انجام بده اینطوره. چرا؟ چون در این روایت اومده که کسی که لم یحافظ این مورد عهد خداوند نیست، بلکه میشود خدا ببخشه او را، میشه محل معرض اینه که عفو خدا به او برسه و عفو خدا به او نرسه. این در تعبیر از بیان مرحوم آقای خویی اشتباه شده، اونی که در کلام ایشون هست اینه که ایشون فرموده این قسمت دوم که تزیید مصداق تزیید قرار داده شده، این قسمت دوم نهایت چیزی که از روایت عبان استفاده می شود اینه که به وسیله نماز در قسمت دوم شخص به مغفرت خداوند متعال نسبت به گناهان دیگر نمیرسه. لیس لخداوند متعال عهدون که گناهان او را بیامرزه، نه این گناهی که به خاطر تأخیر پیدا شد، نه گناهان دیگر، که انه در این روایت تفصیل داده بین این که نماز بین در همین وقت نماز وقت را از زوال شمس تا غروب میگیریم. در این روایت تفصیل داده بین اون قسمت اول و قسمت دوم. در قسمت اول فرموده که اگر کسی این کار را انجام بده، این وارد بهش میشه، به رضوان خداوند متعال میرسه، کما هو المستفاد از بقیه روایات، و به طریق اولا گناهان دیگرش هم مورد عفو قرار میگیره، هم به رضوان میرسه که مرتبه اعلا هست، و هم عفو از سایر گناهانی که قبلا انجام داده با این نماز در وقت فضیلت حاصل میشه. ولی اگه در وقت فضیلت نخوان، در وقت دوم خوان، اثری که در وقت دوم خوان دیگه اون وعده خداوند متعال که به وسیله نماز تو من گناهان قبلی رو میبخشم، این وعده اینجا نیست. پس از این روایت تفکیک و تفصیل بین وقت الفضیله و آخر الوقت استفاده میشه، ولی اونچه که در وقت دوم بیان شده اثر عقوبتی نیست در حقیقت، اونم اثر عدم النفعه. اگر کسی در وقت دوم نمیخون، در وقت اول میخون، موجب نفع میشد چون گناهان دیگر بخشیده میشد، ولی حالا که در وقت دوم خونده، نه، این اثر را نداره، این نفع به این نفع نمیرسه که گناهان دیگر بخشیده بشه. اونی که از روایت استفاده میشه اینی که خدا وعده نداده که او را ببخشه، ممکنه عذاب بکند، نبخشه، عذاب بکنه، ولی عذاب بر چی؟ عذاب بر گناهان دیگر. لا انه یعذبه علی نفس این تأخیر و تقصیری که با این تأخیر انجام داده. در کلام مرحوم خویی اینجور مناقشه شده در استدلال مرحوم صابدای، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه. ظاهر روایت اینه که اگر این کار را انجام نداده به تأخیر انداخت، معرض این است که به وسیله همین، به خاطر همین تأخیر عذاب بشه. به تعبیر صاحب حدایق داخل در داخل هست در مشیت الهی که انشاء یعذبه الان همین کار، و لا و انشاء یغفر از همین گناه، از تقصیری که همینجا انجام داده، نه اینکه ناظر به گناهان دیگه باشه. پس این اون مناقشه مرحوم آقای خویی به این بیان تمام نیست. بله، ممکنه در مقام در جواب صاحب حدایق اینطور گفته بشه که اونی که از این روایت استفاده میشه نهایتش اینه که بین اتیان صلات در وقت با رعایت حدود و بین تضییع و صلات و اتیان در خارج وقت فرق هست، ولی مقصود از وقت خصوص قبل از قامت هست، یا مقصود از وقت کل وقت من زوال شمس الی الغروبه، اینو از روایت استفاده نمیشه. این برمیگرده به این، در حقیقت یه قاعده کلی ازش استفاده میشه. قاعده کلی اینه که نماز خوندن در وقت مستا در وقت، در هر قسمتی از وقت که باشه، سوان عجل او لم یعجل، در وقت با رعایت حدود موجب دخول در بهش میشه. ولی اگر نماز را شخص بخونه در وقت نخونه، خارج از وقت بخونه، اون خارج از وقت چیه؟ این بحث موارد مختلفه. روی این حساب این روایت، یعنی روایت حماد، روایت عبان و روایت بله مرسله صدوق و اون روایت ابی بصیر که صاحب حدایق گفته و استدلال کرده، این روایت مدعای صاحب حدایق را اثبات نمی کنه به این بیان، نه به اون بیانی که در کلام مرحوم خویی اومده. که اون بعد
اون تمام نیست
شاهد صاحب حقیقا تمام نیست بعد اینکه پیاده نفسین
دل
نه دیگه موجب کفر نیست نه دیگه موجب
مختار کردیم که مادون شرک ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه
بالاخره معصیت دیگه اون استدلال به اون تمام
مادون شرک چه معنیش مسلمه که نه حتما عذاب میشه ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه
این دیگه حالا این یه یه مطلب این که اشکال مرحوم آقای خویی تمام نبود یک شاهد دیگه بر عدم تمامیت اشکال مرحوم آقای خویی اینه که صاحب علایق اون روایات رکا آورده در کنار اون روایت ابی بصیر هم آورده در روایت ابی بصیر این بود که خود نماز خطاب میکنه به این شخص که مرا تضییع کردی ضیعتنی ضیعک الله این نشون میده که محضور در خود اون عمل هست نه اینکه یعنی خود نقص در خود اون عمل هست تقصیر در خود اون عمل هست نه اینکه به خاطر این عمل از تقصیرهای قبلی گناهان قبلی خداوند متعال عذاب میکنه یا اینکه بله یا اینکه میبخشه گناهان قبلی رو حساب این روایت عبان دلیل بر صاحب حدائق نیست با این مناقشه نه با مناقشه مرحوم آقای خویی این روایت
آقای خویی از طرز عبارات صاحب حدائق رو به این مناقشه نکرده بعض مرحوم سید الازهان ولی سمی فرسان حاضر میدان خود از این مناقشه رو
بله این حالا این روایت عوان به ترتیبی که اونجا خونده شده روایت نهم تقریبا میشه در کلام مرحوم صاحب حدائق یه چند تا دو تا روایت دیگه هم در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده برای اثبات مدعا که اونها هم من حیث سند معتبر هستند ولی من اشکالی اگه در بین باشه اشکال دلالی هستند.